موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
چقدر خوب که میتونم دوباره پشت منبر بایستم تا کلام خدا را با هم مطالعه بکنیم. وقتی اینجا نیستم دلم برای کلیسا خیلی تنگ میشه و همه تلاشم رو میکنم که جای خالی این کلیسا رو پر بکنم. زمانی که به خاطر جراحیم در خونه زندانی بودم و اصلا نمیتونستم جایی برم، کارم این بود که یا از یکی از اعضای خانواده بخوام رایانه رو تنظیم بکنه تا بتونم به موعظه‌های کلیسا گوش بدم که واقعا هم لذت بخش بود، یا اینکه در تلویزیون دنبال تماشای چیزی باشم که چقدر هم کار طاقت فرساییه. دلم میخواد این رو بدونی که از دیدگاه من کلام خدا، کتاب مقدس، بسیار عمیق و پرمغزه، بسیار پرمحتواست، بسیار غنی و پرباره. کتاب مقدس چنان عمیقه که از همه باورها و عقاید و فلسفه ها و از هر نظریه و فرضیه و بینش و دیدگاه همه انسان ها پیشی میگیره. دیدگاه و بصیرت همه آدم ها رو که یک جا کنار هم جمع بکنیم، کتاب مقدس همچنان سرآمده. با این حال تقریبا محال کسی رو پیدا بکنید که عمق کتاب مقدس رو کند و کاو بکنه. تا دلتون بخواد نظر و عقیده و اظهار فضل وجود داره. تا دلتون بخواد همه کارشناس و روشنفکر و خردمندن. ولی تقریبا محال کسی رو پیدا بکنید که زیبایی و والایی کتاب مقدس رو درک بکنه. موعظه های سطحی و بیریشه یک دیدگاه ضعیف به کتاب مقدسه و نشون میده که درک واعظان از ارزش این گنجینه عظیم و با ارزش چقدر سطحی و کم‌مایه است. با این مقدمه باید بگم چه حس خوبیه که الان در کلیسا و در کنار کسانی هستم که دوستشون دارم و کسانی که در کلیسای محفل فیض منو دوست دارن. حالا که حرف از عمیق و پرمغز بودن کتاب مقدس به میان اومد، به یک نکته دیگه باید اشاره بکنم. دیروز کتابی میخوندم نوشته لیلاند رایکن. این کتاب رو به شما هم توصیه میکنم. این کتاب درباره ترجمه های انگلیسی کتاب مقدسه و درباره راه و روش و شیوه ترجمه ها صحبت میکنه. برای مثال چرا ترجمه های معروف به کینگز جیمز، نیو کینگز جیمز، NAS و ESV ترجمه های واژه به واژه هستند، ولی سایر ترجمه ها تقریبا ترجمه های تفسیری می باشن. این کتاب حتما ارزش خوندن داره. این نویسنده یه نسخه از کتابش رو به من هدیه داد. واقعا باید این کتاب رو بخونیم تا متوجه بشیم که حتی در میان مترجمان کتاب مقدس کسانی وجود دارن که دیدگاهشون به کتاب مقدس سطح پایینه. اینها خیال میکنن آن قدرت مقتدری که بر کتاب مقدس حاکمه خوانندگانش هستند، نه نویسنده اون. این گونه مترجما قصد ندارن هدف و منظور نویسنده کتاب مقدس رو به ما منتقل بکنن. اونا میخوان چیزی رو به ما بگن که دلخواه خوانندگانه. این چنینه که الان ترجمه هایی از کتاب مقدس به زبان انگلیسی با این عنوان ها موجوده: پیغام، کتاب مقدس زنده، ترجمه زنده نوین، NIV، TNIV، خبر خوش برای انسان مدرن و غیره و غیره. همه این ترجمه ها کاری می کنند که خوانندگان صاحب اقتدار و مسلط بر کتاب مقدس باشند. اونا قصدشون اینه که محتوا و زبان کتاب مقدس رو امروزی و بروز بکنن و اصلاً و ابداً به منظور نویسنده کتاب مقدس توجهی ندارن. این رو به جرات میگم که این ترجمه ها خیلی هم محبوبند و در میان مسیحیان شاخه انجیلی جای پای محکمی دارن. اما در این ترجمه ها خبری از درک و بینش عمیق وجود نداره. شما وقتی کتاب مقدس رو میخونید میخواهید خاطر جمع باشید که قصد و منظور نویسنده رو میخونید. الهام روح القدس رو میخونید، نه نظر و عقیده یک انجمن و محفل مترجمان معاصر رو که اونچه دلخواه خوانندگانه به شما القا میکنن. این یک موضوع بسیار مهمیه. من بسیار خدا را شکر میکنم برای همه کسانی که در همه این سالها در زندگی من تأثیر گذار بودن. خدا را شکر میکنم برای خدمتهایی که ما با هم در کلیسای خودمون، کلیسای محفل فیض، داشتیم که این باور و اعتقاد رو در ما پرورش دادند که کمر همت ببندیم تا دقیقاً بفهمیم و درک بکنیم که خدا در کلامش چه منظوری داره. ما قطعاً می‌خوایم بدونیم که خدا در زبان اصلی کتاب مقدس چه فرموده. ما می‌خوایم خدا حاکم و مقتدر بر کلامش باشه، نه خواننده امروزی. به همین دلیل ما از ترجمه واژه به واژه استفاده می‌کنیم. من از ترجمه NASB موعظه می‌کنم. ترجمه نیو کینگ جیمز ترجمه واژه به واژه است. ترجمه ESV که به روشی ترجمه شده که اون رو معادل رسمی مینامند، ترجمه ساده تر و زیباتری و کمی به زبان شاعرانه است. این ترجمه رو هم میتوان واژه به واژه نامید، اما ساده تر و آسان تر از ترجمه است که لفظ به لفظ میباشه. و البته که این ترجمه ترجمه تفسیری نیست. به همین دلیل ما ترجمه های NASB و نیو کینگ جیمز رو استفاده می کنیم. ترجمه نیو کینگ جیمز ترجمه واژه به واژه است که به روش معادل رسمی ترجمه شده، اما به زبان ساده تر و آسان تر. ما به کتاب مقدس مراجعه می کنیم و هرچه باید بدونیم در اون پیدا می کنیم. ما کتاب مقدسی لازم نداریم که به مراد دل این دور و زمونه ترجمه شده باشه. ما کتاب مقدسی لازم نداریم که برای ما بروز شده باشه. ما می تونیم به کتاب مقدس در زبان اصلی مراجعه بکنیم و هرچه نیاز داریم در اون پیدا بکنیم. یکی از مواردی که باید اون رو درک بکنیم اهمیت پرستشه. حالا ما با بررسی اهمیت پرستش میخواییم به این درک برسیم که روز یک شنبه، روز خداوند، در این اهمیت پرستش چه جایگاهی داره. من درباره سبت موعظه کردم چون کسانی هستن که درباره روز سبت برای اونها ابهام و سردرگمی وجود داره. حالا در این موعظه قصد دارم کمی درباره روز خداوند با شما صحبت بکنم. من دلم میخواد شما بدونید کتاب مقدس در این باره چه میفرماید، چون بسیار مهمه که از دیدگاه کتاب مقدس آگاه باشیم. امروز یک شنبه است و ما در کلیسا هستیم. ما همیشه روز یک شنبه به کلیسا میاییم و این آمدن ما یک دلیل داره. ما تصادفی و اتفاقی یک شنبه به کلیسا نمیاییم. آمدن ما طبق یک الگو و یک ساختاره. این ساختار فقط مخصوص کلیسای محفل فیض نیست. این تقریباً ساختار کلیساها در همه جای امریکاست. این یک رسم و سنته که به دوران عهد جدید برمیگرده. قوم خدا، ایمانداران خداوند عیسی مسیح، روزای یک شنبه خدا را پرستش میکردن. من به کشورهای زیادی سفر کردم، از جمله قزاقستان در آسیای مرکزی. ایمانداران در اونجا هم روز یک شنبه پرستش میکنن. همیشه روز یک شنبه پرستش کردند و تا امروز هم یک شنبه روز پرستش و عبادته. من بارها به انگلیس و ایرلند و اسکاتلند رفتم و ایمانداران اونجا نیز روز یک شنبه پرستش میکنن. من در کشور بلاروس هم بودم، کشور بسیار دیدنی و جالب که این اواخر ضد مسیحیان شده و رهبرانش مسیحیان رو جفا میرسونن و به کلیسا سخت میگیرن. اما ایمانداران اونجا هم روز یک شنبه جمع میشن. در سایر کشورهای شوروی سابق، در روسیه و در اوکراین هم ایمانداران روز یک شنبه جمع میشن. در هندوستان نیز روز یک شنبه جمع میشن. در چین هم روز یک شنبه جمع میشن. در فیلیپین هم روز یک شنبه جمع میشن. در نیوزیلند و استرالیا هم روز یک شنبه جمع میشن. در کوهستان‌های اکوادور و در قبیله‌های سرخپوستان در دهکده کلتا که من و پاتریشیا به اونجا سفر کردیم نیز روز یک شنبه جمع میشن. در برزیل، در مناطق جنگلی و در شهرها روز یک شنبه جمع میشن. سراسر افریقای جنوبی روز یک شنبه جمع میشن. حتی در اسرائیل روز یک شنبه جمع میشن. اما چرا به این شکله؟ چرا ایمانداران روزهای دیگری غیر از یک شنبه دور هم جمع نمیشن؟ چرا مثلا یک تعدادی روز پنجشنبه جمع نمیشن و تعداد دیگری روز سه‌شنبه؟ چرا عده‌ای چهارشنبه جمع نمیشن و عده‌ای روز شنبه؟ همیشه به این شکل بوده. همیشه در طول تاریخ کلیسای مسیحی اینطوری بوده. یادم میاد در دوران کودکیم این موضوع برای من کمی بار بود، چون برای روز یک شنبه محدودیت‌ها و سختگیری‌های خاصی وجود داشت. همه روز یک شنبه به کلیسا می‌رفتن. منم که خردسال بودم، یک دست کت و شلوار کوچک به همراه پیراهن سفید تنم می‌کردن و به یقه‌ام یک پاپیون کوچیکم می‌زدن. کل روز یک شنبه رو باید در اون لباس به همون شکل سپری می‌کردم. خاطرمه که یک دنیا محدودیت و قید و بندم می‌گذاشتن و خلاصه این که نمی‌تونستم در اون روز هر کاری دلم می‌خواد انجام بدم. روز یک شنبه نمیتونستم از خونه بیرون برم. نمیتونستم در حیاط بازی بکنم. نمیتونستم توپ بازی کنم. اون زمان که در فیلادلفیا زندگی میکردیم، نمیتونستم یک شنبه ها به کوچه برم و بازی بکنم. هیچ کاری نمیتونستم بکنم. فقط باید ساکت و آروم سر جای خودم میشستم. تنها گناهی که میتونستیم مرتکب بشیم و خیلی هم مرتکب میشدیم، پرخوری بود. غذا خوردن من خیلی طول می کشید. ما حدود 12:30 ظهر از کلیسا بیرون می اومدیم و به خانه می رفتیم و تا غروب که دوباره به کلیسا برگردیم فقط غذا و خوراکی می‌خوردیم. روز یک شنبه قرار بود همه کارها یه جورایی متوقف بشن. ما یک شنبه رو به تفکر و عبادت خداوند اختصاص می‌دادیم. به خوندن کتاب مقدس، خواندن رویدادهای کتاب مقدس، خواندن کتاب‌های مسیح و الهیات. ما درباره امور الهی صحبت می‌کردیم. ولی از همه مهمتر این بود که هم صبح و هم عصر در کلیسا فقط عبادت و پرستش بود و شرکت در کلاس‌های تعلیم کلام خدا و گروه جوانان. خلاصه کل روز یک شنبه به این شکل سپری می شد. تقریبا همه ایالت‌ها به همین شکل بود. کل ایالات متحده امریکا به همین شکل بود. خاطرم وقتی سال 1969 به کلیسای محفل فیض اومدم، فقط یک مجتمع تجاری و مرکز خرید در منطقه سان فرناندو ولی وجود داشت و این نخستین مرکز خرید بود که به نام مجتمع تجاری و مرکز خرید پانوراما سیتی ساخته شد. این شهر کوچک پانوراما سیتی که کلیسای ما در اون قرار داره بعد از جنگ توسعه پیدا کرد و خونه هایی که در اینجا ساخته شدند برای سربازان و نظامیانی بودند که از جنگ جهانی دوم برگشته بودند. بعدم اولین مرکز خرید رو اینجا ساختند. ولی این مرکز خرید همیشه یک شنبه ها تعطیل بود. البته همه فروشگاه های دیگه هم یک شنبه تعطیل بودند. مغازه همه بسته بودند. هیچ مراسم و مناسبتی یک شنبه ها برگزار نمی شد. یک شنبه ها خبری از مسابقه ورزشی برای کودکان نبود. اصلا هیچ فعالیت و مراسمی برای روز یک شنبه برنامه ریزی نمی شد. در واقع ایالت ها در این مورد قانون وضع کرده بودند. یک شنبه همیشه با شنبه خیلی فرق داشت. فروشگاه‌ها و مغازه‌ها شنبه‌ها باز بودند و مردم هم در جنب و جوش. همه مناسبت‌ها و مسابقات ورزشی شنبه‌ها برگزار می‌شدند. سفرها، تفریح و سرگرمی، کارهای عقب افتاده خونه همگی روز شنبه انجام می‌شدند. اما یک شنبه روز بسیار متفاوتی بود و همه این رو می‌دونستند. پدران و نیاکان ما در انگلستان و اروپا با قانون یک شنبه ها آشنا بودند. این آشنایی به دوران ایمانداران پیرو جنبش اصلاحات و حتی قبل از اونا برمیگرده. من اون سال رو به یاد دارم که اینجا در سان فرناندو ولی قانون محلی عوض شد و اجازه دادن مغازه ها روز یک شنبه باز باشن. کم کم یک شنبه شکل شنبه شد، فقط با کمی تفاوت. اما واقعا قرنها روز یک شنبه برای همه مسیحیان روز پرستش و مشارکت در کلیسا بود. الان برای شما این سوال پیش میاد که آیا قانون روز یک شنبه دل بخواهی و به قول معروف من درآوردیه؟ خیر. با وجود این همه کشورهای مختلف و زبانهای مختلف و دورانها و قرنهای مختلف که میدونیم همه یک ساختار و الگوی ثابت رو پیروی میکنن، نمیشه متقاعد شد که پرستش روز یک شنبه یک قاعده و قانون مندرآوردی باشه. اما پرستش روز یک شنبه چطور شروع شد؟ چه کسی آغازگر آن بود؟ چرا ما هنوز جلسات کلیسا رو یک شنبه برگزار می کنیم؟ چرا ما هنوز برای یک شنبه حرمت و احترام قائل هستیم و پنج روز هفته رو کار می کنیم و جمعه برای ما پایان هفته کاری است؟ آیا همه اینا تصادفی و اتفاقیه؟ بسیاری از کلیساها در 25 سال گذشته از اینکه روز یک شنبه رو تمام وقت به خداوند تقدیم بکنن انصراف دادن. برای اونا یک شنبه معنیش اینه که شما سر راهتون به ساحل با همون لباس شنا که به تن دارید، اگه دلتون خواست برای یه ساعتم که شده یه سری هم به کلیسا بزنید. شماری از کلیساها یک شنبه رو به همین یک ساعت محدود کردن تا برای شما مزاحمتی ایجاد نشه. حتی برای اینکه دل مردمی رو به دست بیارن که نمیخوان به اصطلاح یک شنبه های اونا خراب بشه، جلسات کلیسا رو شنبه شب برگزار میکنن. شما شنبه شب به جلسات پرستش میرید تا مجبور نشید اصلا به یک شنبه فکر بکنید. به این شکل میتونید کل یک شنبه رو در ساحل خوش بگذرونید و در عوض شنبه شب رو که هوا تاریک شده و دیگه نمیتونید به کوچه برید و بازی بکنید، به جلسات پرستشی برید. این برنامه کلیساهای دوروزمونه ماست. مردم هم گویه اصلا براشون فرقی نداره شنبه به کلیسا برن یا یک شنبه. گویه اصلا برای اونا مشکلی نیست. یک دنیا آدم هستن که دلشون پر میزنه یک شنبه های اونها کاملا آزاد باشه تا مسابقه ببینن، خوش بگذرونن و به خرید برن و هر کاری که دلشون میخواد بکنن. بعد هم دلشون خوش باشه که شنبه شب به جلسه پرستش میرن که البته خیلی هم وقتشون رو نمیگیره و به مراد دل اونهاست. ولی آیا این واقعا موضوع مهمیه؟ آیا برای ما مهمه یک شنبه خدا را پرستش بکنیم؟ آیا نمیشه ما نیز روز دیگری رو جمع بشیم؟ یا مثلا یک روز در میان جمع بشیم؟ بسیار خوب، الان وقتشه که به همون نقطه برگردیم که در موعظه قبلی قصد داشتیم این پرسش پاسخ بدیم. اکنون بریم سراغ رساله کلوسیان فصل 2. ما چند آیه رو بررسی میکنیم و بعد نتیجه گیری رو به شما میسپرم. رساله کلوسیان فصل 2 آیه 16 میفرماید: پس کسی درباره خوردن و نوشیدن و درباره عید و ماه نو و سبت بر شما حکم نکنند، زیرا که اینها سایه چیزهای آینده است، اما بدن از آن مسیح است. آیا یادتون میاد در پیغام قبلی درباره روز سبت چه گفتیم؟ سبت دیگه وجود نداره. بنابراین ما هرچه درباره روز یک شنبه میگیم اصلا ربطی به روز سبت نداره. سبت هفتمین روز هفته بود. سبت با اومدن شریعت موسی بنا گذاشته شد. قبل از شریعت موسی حکم سبت وجود نداشت. حکم سبت با شریعت موسی بنا گذاشته شد. از زمان سقوط آدم قرنا گذشته بود و هیچ یک از نیاکان قوم اسرائیل هیچ حکمی رو درباره سبت رعایت نمی کردن. حتما به یاد دارید که پس از آفرینش جهان در روز هفتم خدا آرامی می گیره و این روز رو مبارک می خونه. چرا؟ تا روز هفتم روزی باشه به یاد بود این واقعیت که خدا جهان رو در شش روز آفرید. روز هفتم همواره باید یادآور این واقعیت باشه که خدا خالق ماست. ما همه اینها رو در موعظه قبلی بررسی کردیم. یک شنبه اولین روز هفته است، اما هر شنبه که فرا میرسه که هفتمین روز هفته است، روز پسندیده‌ایه تا اول از همه به یاد بیاریم خدا خالق ماست. این برای ما یادگار و میراثه. به همین دلیل قدیم‌ها مردم آخر هفته رو کار نمی‌کردن، چون شنبه روزی بود که می‌تونستن از طبیعت لذت ببرند و تفریح بکنن. لازم نبود شنبه‌ها کار بکنید. ساختار زندگی مسیح این بود. شنبه ها با خانواده به گشت و گذار می رفتید. پیکنیک می رفتید. تو بازی می کردید. سرگرم می شدید. از طبیعت و از خلقت خدا لذت می بردید و به این شکل به یاد می آوردید. خدا خالق همه چیز است. با آمدن شریعت موسی، خدا روز سبت رو مقرر کرد تا مردم اون رو نگه بدارن و از خدا اطاعت بکنن. با این حکم خدا برای مردم محدودیت هایی گذاشت تا به اونها یادآوری بکنه که گناهکارن. از این رو هر شنبه دو نقش به همراه داره. اول به ما یادآوری میکنه خدا خالقه و بعد به یادمون میاره ما چقدر گناهکاریم و به راستی که چقدر گناهکاریم. ولی دیگه از روز سبت خبری نیست. رساله کلوسیان فصل 2 آیه 16 و 17 میفرماید نگذارید کسی درباره روز سبت به شما حکم بکنند. سبت تموم شد. سبت بخشی از دین یهود بود که الان عهد و پیمان جدید جایگزین اون شده و این عهد و پیمان جدید روز دیگری رو مقرر کرده. شنبه به ما یادآوری میکنه خدا خالقه و خدا عطا کننده شریعته. شنبه زیبایی آفرینش خدا رو به ما یادآوری میکنه. شکوه و ابهت آفرینش خدا رو به ما یادآوری میکنه و البته گناهکار بودن دل ما رو به یاد میاره. ولی به عهد جدید که میرسیم به مشاهده تازه میرسیم. در عهد جدید بر خالق بودن خدا که عطا کننده شریعت تاکید نمیشه. در عهد جدید خدا رو منجی و نجات دهنده میبینید. عهد جدید روز مخصوص خودش رو داره. روزی که ما به منجی بودن خدا فکر میکنیم. اما حالا ببینیم همه اینها چطور اتفاق افتاد. پس به انتهای انجیل متا بریم. برای شروع همین کافیه که بدونیم تاریخ به ما میگوید کلیسا پرستش در روز یک شنبه رو از دوران عهد جدید جدی گرفته. 2000 سال گذشته و ما همچنان یک شنبه دور هم جمع میشیم. این قاعده در تار و پود ایمان مسیحی نقش بسته. در انجیل متی فصل 28 درباره روز بعد از سبت میخونیم، یعنی یک شنبه، چون سبت روز شنبه است. و بعد از سبت هنگام فجر روز اول هفته مریم مجدلیه و مریم دیگر به جهت دیدن قبر آمدند که ناگاه زلزله عظیم حادث شد، از آن رو که فرشته خداوند از آسمان نزول کرده آمد و سنگ را از در قبر غلطانیده بران بنشست و صورت او مثل برق و لباسش چون برف سفید بود و از ترس او کشیکچیان به لرزه در آمده مثل مرده گردیدن. اما فرشته به زنان متوجه شده گفت شما ترسان مباشید. می دانم که عیسای مصلوب را می طلبید. در اینجا نیست. زیرا چنان که گفته بود برخواسته است. بیایید جایی که خداوند خفته بود ملاحظه کنید و به زودی رفته شاگردانش را خبر دهید که از مردگان برخواسته است. اینک پیش از شما به جلیل می رود. در آنجا او را خواهید دید. اینک شما را گفتم. پس از قبر با ترس و خوشی عظیم به زودی روانه شده رفتند تا شاگردان او را اطلاع دهند. و در هنگامی که به جهت اخبار شاگردان او می رفتند، ناگاه عیسی به دیشان برخورده گفت سلام بر شما باد. پس پیش آمده به قدمهای او چسبیده او را پرستش کردند. آنگاه عیسی به دیشان گفت ما ترسید. رفته برادرانم را بگویید که به جلیل بروند که در آنجا مرا خواهند دید. اینجا سپید دم یک شنبه است. شما با این صحنه آشنا هستید. این همون یک شنبه است که عیسی از مردگان قیام میکنه و به مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب ظاهر میشه. این روز رستاخیز مسیح است. آیه 7 میفرماید به زودی رفته شاگردانش را خبر دهید که از مردگان برخاسته است. برید و سری به اونها خبر بدید چون قراره امروز اتفاقای فراوانی روی بده. اینجا دقیقاً سرگاست. پیش از این رویداد یک شنبه در تقویم یهودیان جایی نداشت. جایگاه مهمی نداشت. یک شنبه به هیچ عنوان روز خاصی به حساب نمی اومد. نه از نظر مذهبی و نه از نظر اجتماعی. یک شنبه روزی بود مانند روزهای دیگه. اما لحظه ای که خداوند در اولین روز هفته از مردگان برمیخیزه، اولین روز هفته دیگه یک روز معمولی نیست. چون اگه شما روز هفتم خلقت جهان را به یاد میارید و اگر روز هفتم شریعت خدا را به یاد میارید، حتما که دلتون میخواد رستاخیز عیسی مسیح را به یاد بیارید. حتما که چنینه. اگه خالق بودن خدا را گرامی میدارید، اگه خدا را ارج مینهید که شریعت را عطا نمود، حتما که میخواهید دائم و پیوسته و مرتب و منظم و حتی با وجد و شادی منجی بودن خدا رو گرامی بدارید. در آیه 9 نخستین جلسه پرستشی روز یک شنبه برگزار میشه. پیش آمده به قدمهای او چسبیده او را پرستش کردن. این یک جلسه پرستش کوتاه و مختصره، اما به هر حال جلسه پرستشه. دوباره اینم تأکید بکنم که به این واژه کلیدی در آیه 7 دقت بکنید که می‌فرماید به زودی، یعنی شتابان برید و خبر بدید چون امروز روز شلوغی خواهد بود. اکنون به انجیل لوقا فصل 23 بپردازیم. آیه 55 می‌فرماید زنانی که در عقب او از جلیل آمده بودند از پی او رفتند و قبر و چگونگی گذاشته شدن بدن او را دیدند. پس برگشته حنوت و عطریات مهیا ساختند و روز سبت را به حسب حکم آرام گرفتند. در ادامه لوقا فصل 24 آیه 1 می‌فرماید پس در روز اول هفته هنگام سپیده صبح حنوتی را که درست کرده بودند با خود برداشته به سر قبر آمدند و بعضی دیگران همراه ایشان و سنگ را از سر قبر غلطانیده بودند. چون داخل شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند و واقع شد هنگامی که ایشان از این امر متحیر بودند که ناگاه دو مرد در لباس درخشنده نزد ایشان بایستادند و چون ترسان شده سرهای خود را به سوی زمین افکنده بودند. به ایشان گفتند چرا زنده را از میان مردگان می طلبید؟ در اینجا نیست بلکه برخاسته است. به یاد آورید که چگونه وقتی که در جلیل بود شما را خبر داده گفت ضروری است که پسر انسان به دست مردم گناهکار تسلیم شده مصلوب گردد و روز سوم برخیزد. پس سخنان او را به خاطر آوردند و از سر قبر برگشته آن 11 و دیگران را از همه این امور مطلع ساختند و مریم مجدلیه و یونا و مریم مادر یعقوب و دیگر رفقای ایشان بودند که رسولان را از این چیزها مطلع ساختند. اما سخنان زنان را هزیان پنداشته باور نکردند. اما پتروس برخاسته دوان دوان به سوی قبر رفت و خم شده کفن را تنها گذاشته دید و از این ماجرا در عجب شده به خانه خود رفت. حتما به یاد دارید که به گفته نویسندگان سایر انجیل‌ها، پتروس و یوحنا به سر قبر میرن و میفهمن مسیح از مردگان برخاسته. اینجا سحرگاه یکشنبه است. زنان نخستین شاهدان هستند که نزد شاگردان میرن و به اونا خبر میدن و بعد بقیه میان و رسولان میان و همان سحرگاه و سپیددم یکشنبه معلوم میشه خداوند از مردگان برخاسته و زنده است و معنیش اینه که او برنامه رستگاری رو روی صلیب به سرانجام رسونده. عیسی مسیح برای عادل شمردگی ما از مردگان قیام کرد. او بر گناه و مرگ و جهنم پیروزه. او گناهان ما را در بدن خیش بر صلیب به دوش گرفت. او برای ما گناه گشت و در ظفر و پیروزی از مردگان قیام کرد. آیه 13 می‌فرماید: و اینک در همان روز، یعنی روز اول هفته یک شنبه، دو نفر از ایشان می‌رفتند به سوی دهکده‌ای که از اورشلیم به مسافت 60 تیر پرتاب دور بود و عموآس نام داشت و با یکدیگر از تمام این وقایع گفتگو می‌کردند. و چون ایشان در مکالمه و مباحثه می‌بودند، ناگاه خود عیسی نزدیک شده با ایشان همراه شد، ولی چشمان ایشان بسته شد تا او را نشناسند. او به ایشان گفت: چه حرفا است که با یکدیگر می‌زنید و راه را به کدورت می‌پیمایید؟ یکی که کیوپاس نام داشت در جواب وی گفت: مگر تو در اورشلیم غریب و تنها هستی و از آنچه در این ایام در اینجا واقع شد واقف نیستی؟ به ایشان گفت: چه چیز است؟ گفتنش: درباره عیسی ناصری که مردی بود نبی و قادر در فعل و قول در حضور خدا و تمام قوم، و چگونه رؤسای کهنه و حکام ما او را به فتوای قتل سپردند و او را مصلوب ساختند. اما ما امیدوار بودیم که همین از آن که میباید اسرائیل را نجات دهد. و علاوه بر این همه، امروز از وقوع این امور روز سوم است. عیسی مسیح به شاگردانش فرموده بود که از مردگان قیام خواهد کرد. ولی اونها هنوز رستاخیز رو باور نکرده بودند. بعضی از زنان ما هم ما را به حیرت انداختن که بامدادان نزد قبر رفتند و جسد او را نیافته آمدند و گفتند که فرشتگان را در رویا دیدیم که گفتند او زنده شده است. او به ایشان گفت: ای بی فهمان و سست دلان، از ایمان آوردن به آنچه انبیا گفته اند. آیا نمی بایست که مسیح این زحمات را بیند تا به جلال خود برسد؟ پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شهر فرمود. و چون به آن دهی که عازم آن بودند رسیدند، او قصد نمود که دورتر رود و ایشان اصرار کردند، گفتند که با ما باش، چون که شب نزدیک است و روز به آخر رسیده. پس داخل گشته با ایشان توقف نمود و چون با ایشان نشسته بود، نان را گرفته برکت داد و پاره کرده به ایشان داد، که ناگاه چشمانشان باز شده او را شناختند و در ساعت از ایشان غایب شد. عجب روزیست این روز. سحرگاه عیسی مسیح به رسولان و زنان ظاهر میشه. بعد از ظهر به دو نفر از شاگردان در راه عموآس ظاهر میشه که نام یکی از اونا کلیوپاسه، ولی نام اون دیگری رو نمیدونیم. اما ماجرا هنوز ادامه داره. آیه 32 میفرماید: پس با یکدیگر گفتند: آیا دل در درون ما نمیسوخت وقتی که در راه با ما تکلم مینمود و کتب را به جهت ما تفسیر میکرد؟ و در آن ساعت برخواسته به اورشلیم مراجعت کردند و آن 11 را یافتند که با رفقای خود جمع شده میگفتند: خداوند در حقیقت برخواسته و به شمعون ظاهر شده. و آن دو نفر نیز از سرگذشت راه و کیفیت شناختن او هنگام پاره کردن نان خبر دادند. این اولین جلسه پرستش روز یکشنبه است. اولین موعظه روز یکشنبه را هم در آیات 25 تا 27 میشنوید. ای بی فهمان و سوستلان از ایمان آوردن به آنچه انبیا گفتند. آیا نمی بایست که مسیح این زحمات را بیند تا به جلال خود برسد؟ پس از موسی و سایر انبیا شروع کرده اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شهر فرمود. نخستین موعظه نخستین یک شنبه موعظه تفسیری است. موعظه بر مبنای توزیع و کندوکاو کلام خدا. این اولین جلسه پرستشی در اولین یک شنبه هستش. اما ماجرا بازم ادامه داره. وقتی اون دو شاگرد میفهمند عیسی زنده است، 11 کیلومتر راه رفته، به اورشلیم مراجعت کردند و آن 11 را یافتند که با رفقای خود جمع شده میگفتند خداوند در حقیقت برخاسته. بعد موضوع جالبتر هم میشه. آیه 36 و ایشان در این گفتگو می بودند که ناگاه عیسی خود در میان ایشان ایستاده به ایشان گفت سلام بر شما باد. اما ایشان لرزان و ترسان شده گمان بردند که روحی میبینند. به ایشان گفت چرا مضطرب شدید و برای چه در دلهای شما شک و تردید روی میدهد؟ دستا و پاهایم را ملاحظه کنید که من خود هستم و دست بر من گذارده ببینید، زیرا که روح گوشت و استخوان ندارد چنان که مینگرید که در من هست. این را گفت و دستا و پای خود را به دیشان نشان داد. و چون ایشان هنوز از خوشی تصدیق نکرده در عجب مانده بودند. به ایشان گفت چیز خوراکی در اینجا دارید؟ پس قدری از ماهی بریان و شانه عسل به وی دادند. پس آن را گرفته پیش ایشان بخورد. حالا دیگه شاگردان فهمیدند که هر آنچه درباره عیسی مسیح در شریعت موسی و نوشته‌های انبیا و در مزامیر نوشته شده به انجام رسیدند. توضیحات یوحنا نیز جالب توجه است. پس بریم سراغ انجیل یوحنا فصل 20. البته الان قرار نیست به همه جزئیات بپردازیم. الان فقط یه تصویر کلی به شما نشون میدم. آیه 1 میفرماید بامدادان در اول هفته وقتی که هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه به سر قبر آمد و دید که سنگ از قبر برداشته شده است. پس دوان دوان نزد شمعون پتروس و آن شاگرد دیگر آمد. ماجرا همون ماجرای شگفت انگیزه. اینجا درباره شمعون پتروس میخونیم که به سر قبر میاد و کفن خالی رو میبینه. این همان زمانی است که عیسی مسیح به مریم مجدلیه ظاهر میشه و در آیه 18 او میگوید خداوند را دیدم. حالا ادامه ماجرای لوقا فصل 24 رو در انجیل یوحنا فصل 20 میخونیم. هنوز روز اول هفته است و اون دو نفر در راه امواس به بالاخانه و نزد 11 شاگرد میان. آیه 19 می فرماید و در شام همان روز که یک شنبه بود. به همین دلیل که عیسی مسیح می فرماید شتابان بروید و به همه خبر بدهید. همه این رفت و آمدا وقت گیره. ولی مهمه که همه ی لحظه هایی که مسیح خودش رو به شاگردان ظاهر میکنه همگی در همون روز اول هفته روی بدن. و در شام همان روز که یک شنبه بود، هنگامی که درها بسته بود. حتما گفته لوقا رو یادتون میاد که هنگام ظاهر شدن عیسی مسیح شاگردان ترسان و لرزان میشن و حیرت میکنن. دلیل ترسشون اینه که درها بسته بود. عیسی از دیوار عبور میکنه. ناگاه عیسی آمده در میان ایستاد و به دیشان گفت سلام بر شما باد. البته که عیسی مسیح به شاگردان میگه آرامش و سلامتی بر شما باد، چون واضحه که اونها با ظاهر شدن عیسی سراسیمه میشن. اونا میترسن چون فکر میکردن عیسی مرده. اونها دلهوره میگیرن چون درها بسته بود. و چون این را گفت، دستا و پهلوی خود را به ایشان نشان داد و شاگردان چون خداوند را دیدن شاد گشتند. باز عیسی به ایشان گفت سلام بر شما باد، چنان که پدر مرا فرستاد من نیز شما را میفرستم. عیسی مسیح مأموریت شاگردان را بازگو میکنه. و چون این را گفت دمید و به ایشان گفت روح خدا را بیابید. این پیشتر آمدی است از وعده آمدن روح القدس. عجب روزی است این روز. جمعه که عیسی جان میسپره، امید پیروانش ناامید میشه، فرو میریزه، از دست میره. حالا بهترین کاری که به ذهنشون میرسه اینه که روز سبت رو استراحت بکنن، چون نه میتونن در این روز کاری انجام بدن و نه به سفر برن. حتی زنان که میخوان پیکر عیسی رو تدهین بکنن سب میکنن تا سبت تموم بشه و بعد به سر قبر برن. تدهین پیکر عیسی کار پسندیده ایه و بهترین کاریست که امیدوار بودن بتونن برای ادای احترام به پیکر آن کسی که توکلشون بر او بود انجام بدن. در پایان روز یک شنبه همه شاگردانش میدونن او از مردگان برخاسته. پتروس این رو میدونه. یوحنا این رو میدونه. مریم مجدلیه این رو میدونه. سایر زنان این رو میدونن. بقیه شاگردان این رو میدونن. در اون شامگاه یک شنبه همه شاگردان از رستاخیز مسیح خبر دارن جز یک نفر. چه کسی در اون جمع غایبه؟ توما غایبه. انجیل یوحنا فصل 20 و آیه 21 می‌فرماید عیسی به ایشان گفت سلام بر شما باد، چنان که پدر مرا فرستاد من نیز شما را می‌فرستم. و چون این را گفت دمید و به ایشان گفت روح القدس را بیابید. آیه 24. اما توما که یکی از آن 12 بود و او را دوقلو می‌گفتند، وقتی که عیسی آمد با ایشان نبود. عجب آدم شکاکی. احتمالاً او گوشه خلوت کرده و با خودش میگه حق با من بود، پس حق داشتم شک بکنم. ادامه آیه میفرماید پس شاگردان دیگر بدو گفتند خداوند را دیده ایم. به دیشان گفت تا در دو دستش جای میخارا نبینم و انگشت خود را در جای میخوان نگذارم و دست خود را بر پهلویش ننهم ایمان نخواهم آورد. این حرف دیگه شاهکاره. آیه 26. و بعد از 8 روز باز شاگردان در خانه جمع بودند. این روز چه روزیه؟ یک شنبه است. در این 7 روز هیچ اتفاقی روی نمیده تا روز 8 که شاگردان دوباره با هم جمع میشن. آیا اونها روزهای دیگه نیز دور هم جمع بودن؟ بله، حتما که جمع بودن. اونها مخفی شده بودن. ادامه آیه میفرماید درها بسته بود که ناگاه عیسی آمد. دقت کنید که باز هم درها بسته است. و در میان ایستاده گفت سلام بر شما باد. پس به توما گفت انگشت خود را به اینجا بیاور و دستای مرا ببین و دست خود را بیاور و بر پهلوی من بگذار و بی ایمان مباش، بلکه ایمان دار. توما در جواب وی گفت ای خداوند من و ای خدای من. عیسی گفت ای توما، بعد از دیدنم ایمان آوردی؟ خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آورند. به گفته یوحنا عیسی معجزات دیگر بسیار نمود که در این کتاب نوشته نشد. ولی نکته‌ای که الان میخوام به اون توجه بکنید اینه که ناگهان یک شنبه به روز بسیار خاص و ویژه‌ای تبدیل میشه. عیسی مسیح پس از رستاخیزش دوبار به شکل معجزه آسا به شاگردان ظاهر میشه که هر دوبار در روز یکشنبه است. روز یکشنبه شاگردان میفهمند عیسی از مردگان قیام کرده. روز یکشنبه اونا میفهمند نبوت‌های عهد عتیق به انجام رسید. روز یکشنبه شاگردان درک میکنند پدر آسمانی کار نجات بخش صلیب عیسی مسیح رو تأیید نموده. روز یکشنبه عیسی مسیح به اونا وعده میده که روح القدس نازل خواهد شد و اونها رو برای خدمت روحانی در آینده قوت میبخشه. روز یکشنبه همه خدمت‌های عیسی و مرگ او معنا پیدا میکنن. عجب یکشنبه ای. عیسی مسیح یکشنبه از مردگان قیام میکنه. سحرگاه همان یکشنبه به پیروانش ظاهر میشه. بعد از ظهر همان یکشنبه او ظاهر میشه، شامگاه همان یکشنبه او ظاهر میشه، در یکشنبه رستاخیز به زنان آشکار میکنه که زنده است. شاگردان در اون یکشنبه رستاخیز نخستین جلسه پرستشی رو برگزار میکنن. عیسی در همون یکشنبه نخستین پیغام رو موعظه میکنه. در اون یکشنبه او به دو تن از شاگردانش ظاهر میشه، با اونا نان میخوره، از خودش برای اونها میگه و معجزه آسا ناپدید میشه. عیسی مسیح شامگاه همان یکشنبه به 11 شاگرد به جز توما ظاهر میشه و دوباره به اونها سلام میگه و با اونها خوراک میخوره. حتما که عیسی در اون یکشنبه چندین بار به شاگردانش تعلیم داده بود. علاوه بر تعلیم راه امواس، شکی نیست که او حتی در اون بالاخانه نیز به شاگردان تعلیم میده و به اونها اعلام میکنه که آمده تا وعده های عهد عتیق رو به سرانجام برسونه. در اون یکشنبه عیسی مسیح به شاگردانش میفرماید اکنون با کاری که او به انجام رسوند آمرزش گناهان مهیاست و هر که توبه بکنه و به عیسی مسیح ایمان بیاره گناهانش بخشیده میشن. در اون یک شنبه مسیح به شاگردانش مأموریت میده که برن و انجیل رو بشارت بدن. با مأموریتی که به شاگردانش و رسولانش میده که انجیل رو تا انتهای عالم موعظه بکنن، او اعلام میکنه بشارت انجیل به سراسر عالم رسالت و تکلیفی بی حد و مرزه. در اون یک شنبه عیسی مسیح به شاگردانش قول میده که اونها از روح القدس قوت خواهند گرفت. اکنون آن عهد و پیمان تازه و عظیم به تصویب رسیده و آمرزش گناهان برای همه گناهکارانی که در هر دوره و زمانه‌ای به عیسی مسیح ایمان بیارند به فرجام رسیده. عجب روزی است آن یک شنبه. تا پیش از آن روز یک شنبه اهمیت خاص و ویژه‌ای نداشت، ولی از آن یک شنبه به بعد یک شنبه کاملا معنا و مفهوم دیگری پیدا می‌کنه. دیگه یک شنبه ها مثل سابق نخواهد بود. یک شنبه در ذهن شاگردان مسیح به روز رستاخیز در عهد جدید تبدیل شد، چون خدا این روز رو انتخاب کرده بود. اگه روز هفتم رو خدا مقرر نمود که در اون شاد باشیم از اینکه خدا خالق ماست، و اگر سقوط آدم در گناه این شادی و نشاط رو لکه‌دار کرد، اگر روز هفتم رو خدا بنا گذاشت تا در دل ما که از شریعت مقدسش سرپیچی کردیم ترس خودش رو قرار بده، پس حالا این یک شنبه رستاخیزم یک روز خاصه. اما این یک شنبه رستاخیز روزی نیست که در اون آفرینش رو گرامی بداریم یا گناهانمون و پلیدی گناه رو به یاد بیاریم. این یک شنبه روز گرامی داشت نجاتمونه. رستاخیز مسیح سپید دمر یک روز تازه است. عهد و پیمان جدید نوید بخش یک روز جدیده. سبت تموم شده و روز نو از راه رسیده و این روزیست برای گرامی داشته کار صلیب عیسی مسیح. اما ماجرا به اینجا ختم نمیشه. چرا خداوند عیسی 8 روز پس از رستاخیزش دوباره در جمع شاگردانش ظاهر میشه؟ خداوند درباره یک شنبه حرفی برای گفتن داره. او روز بزرگ داشت و یادبودی رو در عهد جدید پایه‌گذاری میکنه. این حقیقت رو از کتاب اعمال رسولان فصل 2 به شما نشون میدم. چون روز پنتیکاست رسید، به یک دل در یک جا بودند که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت و زبانهای منقسم شده مثل زبانهای آتش بدیشان ظاهر گشت. پس اون زبانهای آتش واقعی نبودند، مانند آتش بودند. بر هر یکی از ایشان قرار گرفت و همه از روح القدس پر گشته به زبانهای مختلف به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید به سخن گفتن شروع کردند. این رویداد نازل شدن روح القدسه. عیسی خودش آمدن روح القدس رو وعده میده. زمانی که انجیل یوحنا فصل 20 میفرماید عیسی دمید و به ایشان گفت روح القدس را بیابید. اون دمیدن قولی است که در روز پنتیکاست عملی میشه. نازل شدن روح القدس تحقق مهم و سرنوشت ساز یک نبوته. کتاب اعمال رسولان فصل 1:8 میفرماید چون روح القدس بر شما میآید قوت خواهید یافت. مدت کوتاهی پس از اون که عیسی مسیح این وعده رو میده، روح القدس نازل میشه. همه ما میدونیم که روح القدس میاد و ایماندارا رو قوت میبخشه تا اونها رسالت بشارت انجیل پرجلال رو به انجام برسونن. روح القدس آمد تا تصدیق ایمان ایمانداران باشه، تا ایمانشون رو مهر بکنه، تا در مورد ابدی بودن نجاتشون به اونها یقین و خاطر جمعی ببخشه، تا در باطن اونها به اصالت و اعتبار انجیل شهادت بده. عیسی مسیح این وعده رو چندین بار تکرار میکنه. انجیل یوحنا فصل 14 و آیه 16 میفرماید من از پدر سوال میکنم و تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را قبول کند زیرا که او را نمیبیند و نمیشناسد، و اما شما او را میشناسید زیرا که با شما میماند و در شما خواهد ماند. شما را یتیم نمیگذارم، نزد شما میایم. منظور مسیح اینه که من در روح القدس که روح مسیح است نزد شما میام. او در انجیل یوحنا فصل 14 و 15 و 16 نیز دوباره و دوباره این وعده رو اعلام میکنه. روح القدس قرار نازل بشه. او قرار در شما ساکن بشه. او شما رو در بدن من تعمید میده و یک کلیسای واحد و متحد رو تشکیل خواهد داد. روح القدس به شما عطایای روحانی و توانایی روحانی میبخشه. او شما رو برای بشارت دادن قوت و توان میبخشه. به این شکل روح القدس طبق این وعده نازل شد و چه شگفت که روح القدس در روز پنتیکاست آمد و کلیسا متولد شد. در همین وقته که شاگردان قوت میگیرن. در این روزه که مسیح برای اولین بار ایمانداران رو به وسیله روح القدس در بدن خودش تعمید میده. در همین روزه که ملکوت خدا شکوفا میشه. این روز عجب روز پرجلال و پرشکوهیه. حتما به یاد دارید که در کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 14 پتروس میسته و درباره اهمیت مرگ و رستاخیز عیسی مسیح با چه عظمتی موعظه میکنه. او در آیه 23 میفرماید این شخص چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد، شما به دست گناهکاران بر صلیب کشیده کشتید که خدا دردای موت را گسسته او را برخیزانید، زیرا محال بود که موت او را در بند نگاه دارد. سپس پتروس از مزمور 16 نقل قول میکنه که تفسیری است درباره وعده رستاخیز ماشیه. تأثیر این کلام پتروس بسیار چشمگیره. آیه 37 چون شنیدند دل ریش گشتند. بعد پتروس به دیشان گفت توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید بگیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت. در آن روز 3000 نفر ایمان میارند. حالا چرا من به روز پنتیکاست اشاره کردم؟ آیا تا کنون از خودتون پرسیدید پنتیکاست چه روزی از هفته بود؟ پنتیکاست روز یک شنبه اتفاق افتاد. به فرموده کتاب لاویان فصل 23 و آیه 16 عید هفته ها یا پنتیکاست به مناسبت تقدیم نوبر محصول گندم برگزار می شد و زمانش معمولاً ماه اردیبهشت و خرداد بود. این عید پنتیکاست نام داره چون 50 روز بعد از سبتی است که قبل از عید نوبرا برگزار می شد. یعنی یک سبت به اضافه 50 روز. این یک محاسبه ساده است. یک سبت به اضافه 7 سبت که میشه 49 روز که روز شنبه خواهد بود. بعد روز 50 میشه روز اول هفته جدید که یک شنبه خواهد بود. به این شکل پنتیکاست روز یک شنبه روی میده. بله، این روز خاص و ویژه‌ایه. ولی به ما حکمی داده نشده که روز اول هفته رو باید بنابر شریعت موسی رعایت بکنیم. ما در عهد جدید درباره روز اول هفته حکم خاصی نداریم. ما این واقعیت روشن رو در دست داریم که خدا در این روز مهمترین رویدادها رو به انجام رسوند. در این روز رستاخیز عیسی مسیح خدا کلیسا رو پایه‌گذاری و روح خودش رو نازل کرد. رستاخیز عیسی مسیح تولد کلیسا، قوت یافتن کلیسا، تکمیل برنامه نجات بشر، آمدن روح القدس، همه این واقعیت‌های باشکوه و اساسی که قلب تپنده رستگاری ماست، همه این واقعیت‌هایی هستند که جایگزین سایه‌ها و ساختار روز سبت شدند. همه اینها روز یکشنبه روی دادند و خداوند خودش این روز مخصوص خودش رو انتخاب کرد. خداوند عیسی با انتخاب 12 شاگردش اقتدار سران مذهبی اسرائیل کنار گذاشت. وقتی خداوند روز اول هفته رو بنا گذاشت، هفتمین روز هفته رو کنار گذاشت. حکم روز هفتم در شریعت موسی دیگه به قوت خودش باقی نیست. برای کسانی که خودشون رو مسیح می نامن، بدترین کار اینه که محدودیت‌های شریعت موسی در روز سبت رو به روز یکشنبه تحمیل بکنن. چنین کاری خلاف قصد و اراده خداوندمونه. اجازه ندید کسی شما رو به روز سبت پایبند بکنه. شما دیگه زیر شریعت موسی نیستی. شما زیر الزامها و قید و بندها و تشریفات و امر و نهی شریعت موسی نیستی. ما صاحب روز تازه‌ای هستیم. ما آیین یهود رو پشت سر گذاشتیم. ما روز سبت رو پشت سر گذاشتیم. ما سران مذهبی اسرائیل رو پشت سر گذاشتیم. ما عهد تازه‌ای داریم. ما خادمان جدید آن عهد جدید رو داریم و روز نو رو داریم. این روز نو به هیچ عنوان به سبت شریعت موسی شباهت نداره. البته شما هنوزم میتونید به روز هفتم، به روز شنبه، به چشم روز نگاه بکنید که به ما یادآوری میکنه خداوند همه چیز رو در شش روز آفرید. به نظرم این یادبود بسیار زیبایی است. شما هنوزم میتونید به یاد بیارید که شریعت خدا و حکم روز سبت به مردم داده شد. به نظرم این خیلی خوبه که به یاد بیارید گناهکاری. اما در عهد جدید آیه‌ای وجود نداره که محدودیت‌ها و قید و بندهای عهد عتیق در مورد روز سبت رو به روز اول هفته تحمیل بکنه. این رو در ذهن داشته باشید که در کتاب پیدایش فصل 2 که می‌فرماید خدا آرامی گرفت، تا زمانی که خدا شریعت رو به موسی عطا کرد، برای صدها سال، برای چندین قرن، در تمام آن دوران‌ها برای هیچ کسی قید و بند و محدودیتی در روز شنبه وجود نداشت. با اینکه انسان‌ها گناهکار بودند، شنبه فقط روزی بود که مردم به یاد بیارند خدا خالق است. ولی هیچ گونه امر و نهی و محدودیتی برای اون روز وجود نداشت تا شریعت موسی. حکم روز سبت با شریعت موسی شروع شد و با منسوخ شدن عهد عتیق و پای گذاری و تصویب عهد جدید حکم روز سبت پایان یافت. بنابراین روز یک شنبه در عهد جدید تا اندازه‌ای مانند سبت قدیم در کتاب پیدایشه. حتما یادتون هست که خدا روز سبت رو مبارک خوند تا در این روز پربرکت آفریدگارتون رو به یاد بیارید. زمانی که خدا در همان ابتدای آفرینش روزی رو برای آرامی و استراحت مقرر نمود، اون روز فقط برای آرامی و استراحت بود. ولی در شریعت موسی این روز به همه چیز شباهت داشت جز روز آرامی و استراحت. حالان که روز خداوند برای ما روز سرور و شادمانی است، روز برکت. روز خداوند باید روزی باشه فارغ از آداب و تشریفات ظاهری. به نظرم در مسیح آرامی باغ عدن بازیابی میشه. هدف روز اول هفته چیه؟ هدف اینه که روح و جان ما تازه بشه. روح و جان ما با شادی و آرامش و سرور روحانی شاداب میشه. روح و جان ما باید با حقیقت الهی تراوت پیدا بکنه. روح و جان ما باید با پرستش، با تعلیم گرفتن از کلام خدا، با شنیدن موعظه کلام خدا نوجان بشه. روز اول هفته هدیه دلنشین خدا به ماست. ما باید خدا رو بسیار شاکر باشیم در کشوری زندگی می کنیم که هنوز مردمش به یک شنبه ها پایبند هستند. ولی همه می دونیم که این پایبندی چندان دوام نخواهد داشت. روز یک شنبه همیشه باید روز آرامی و استراحت باشه، نه روزی پر از قید و بند و محدودیت برگرفته از شریعت موسی. این مشکل همیشگی کسانی است که معتقد به الهیاتی هستند که به الهیات عهد معروفه. باورمندان این الهیات نمیدونن امور قدیم کجا تموم میشه و امور تازه کجا شروع میشه. الهیات معروف به الهیات عهد معتقده که خدا در دورانهای مختلف در سراسر تاریخ با انسانها عهدهای مختلفی بسته. رساله غلاطیان فصل 4 آیه 9 میفرمایند الحال که خدا را میشناسید، بلکه خدا شما را میشناسد، چگونه باز بر می‌گردید به سوی آن اصول ضعیف و فقیر که دیگر می‌خواهید از سر نو آنها را بندگی کنید. یعنی نباید به گذشته برگردید. روزا و ماها و فصلا و سالها را نگاه می‌دارید. اما این کار را نکنید. پولس می‌گوید درباره شما ترس دارم که مبادا برای شما عبث زحمت کشیده باشم. یعنی مبادا وقتم را هدر داده باشم که شما در مسیح آزاد بشید. حالا آیا می خواهید دوباره روزا و ماها و فصلا و سالها را نگاه بدارید؟ ما دیگه به هیچ عنوان زیر حکم سبت نیستیم. یک شنبه رستاخیز یک شنبه بسیار خاصی است. یک شنبه بعد از روز رستاخیزم یک شنبه بسیار خاصی است. روز پنتیکاست روز بسیار خاصی است. بدیهی است که از روز پنتیکاست به بعد یک شنبه ها در دل قوم خدا جایگاه خاصی داره. اما آیا اونها فقط روز یک شنبه پرستش میکردن؟ خیر. قوم خدا چند وقت یک بار برای پرستش و نیایش دور هم جمع می شدن. اونها هر روز جمع می شدن. کتاب اعمال رسولان فصل 2 و آیه 46 می فرماید هر روزه در معبد به یک دل پیوسته می بودند و در خانه ها نان را پاره می کردن و خوراک را به خوشی و ساده دلی می خوردن و خدا را حمد می گفتن و نزد تمامی خلق عزیز می گردیدن. اونها هر روز این تجربه رو داشتن. یک شمه باید یک چنین روزی باشه. یک شمه باید روز دور هم جمع شدن باشه. یک شمه باید روزی باشه که خودتون رو سرسپرده تعلیم رسولان و مشارکت و شکستن نان و دعا نمودن بکنید. یک شنبه باید روزی باشه که با خوشی و شادمانی با هم همسفره بشید و با دل صادق خدا رو بستایید. یک شنبه باید روز شادی و نشاط باشه. یک شنبه روز قید و بند نیست. یک شنبه روزی نیست که خودمون رو زیر تهدید خوفناک شریعت قرار بدیم. یک شنبه روز جشن نجاتمونه. در کلیسای اولیه قوم خدا هر روز جمع می شدن. اما طولی نکشید که روز مشخصی در هفته رو گرده هم اومدن. اعمال رسولان فصل 20 این پیشینه رو برای ما توضیح می ده. لوقا برای ما می نویسه که همراه با پولس بعد از ایام فطیر از فیلیپی به کشتی سوار شدیم و بعد از 5 روز به تروآس نزد ایشان رسیده در آنجا 7 روز ماندیم. حالا به آیه 7 دقت بکنید. و در اول هفته چون شاگردان به جهت شکستن نان جمع شدند. چقدر جالب. در این مورد هیچ حکم و قانونی مقرر نمیشه. ولی اینجا که شاهد خدمت پولس رسول هستیم سالها از رستاخیز عیسی مسیح گذشته. چقدر جالب و شایان توجه. واقعیت قطعی و بی تردید اینه. در اول هفته چون شاگردان به جهت شکستن نان جمع شدند. این کار شاگردان بود. اونها همچنان روز اول هفته دور هم جمع می شدند. ناگفته نمونه که اونها غروب هم جلسه پرستشی داشتند. به نظرم کل روز دور هم جمع بودن. از کجا میدونیم غروب یک شنبه هم جلسه داشتن؟ چون میخونیم که موعظه پولس تا نصف شب طول کشید و در بالاخانه‌ای که جمع بودیم چراغ بسیار بود. ناگاه جوانی که افتیخوس نام داشت که نامش به معنی اقباله نزد دریچه نشسته بود که خواب سنگین او را در بود. پس اگه خوابتو میاد لب پنجره جای خوبی برای نشستن نیست. و چون پولس کلام را طول می داد، خواب بر او مستولی گشته از طبقه سوم به زیر افتاد و او را مرده برداشتند. پس ببینید که مردم با موعظه واعظان برجسته هم خوابشون می گیره. جلسه عصر اونقدر ادامه داره و به درازا می کشه که این مرد بیچاره دیگه نمی تونه خودش رو بیدار نگه بداره. آنگاه پولس به زیر آمده بر او افتاد و وی را در آغوش کشیده گفت مضطرب مباشید، زیرا که جان او در اوست. پولس او رو زنده میکنه و میدونید بعد چی میشه؟ پس بادا رفته و نان را شکسته خورد و تا طلوع فجر گفتگوی بسیار کرده، همچنین روانه شد. حرف این واعظ تمومی نداره. اگه کسی از پنجره پایین میفته و جون میده، شما میرید و او رو زنده میکنید و او رو به جمع بر میگردونید. حرف واعظ تموم نشده. گوش دادن شما به او هم تموم نشده. و آن جوان را زنده بردند و تسلی عظیم پذیرفتند. اونها روز یک شنبه جمع میشدند و اون جلسه ساعتها ادامه داشت. چون آنها خدا را می پرستند و می ستایند و شنوندگان نیز به آنچه واعظ اعلام می کنه علاقه دارند. این تعلیم رسولانه. تعلیم رسولان ما را به یک مقدار ناچیز پرستش و نیایش و شنیدن موعظه تشویق نمی کنه. تعلیم رسولان این نیست که شما سر راهتون به ساحل یک سری هم به کلیسا بزنید. اونها برای شنیدن الهیات گرسنه بودند. کلیسای تروآس نمونه است از روال جلسه عبادت و پرستش در کلیسای اولیه و بعد از اون. الان بریم سراغ رساله اول قرنتیان فصل 16. پولس درباره جمع‌آوری هدیه‌های مالی به کلیسای قرنتوس نامه می نویسه. درباره جمع کردن هدیه برای مقدسان. پولس قصد داره برای مقدسان تویدست اورشلیم پول جمع آوری بکنه. از این رو شماری از کلیساهای غیر یهودیان مقداری پول جمع کرده بودن تا کمک حال مقدسین تویدست در اورشلیم باشه. موضوع از این قرار بود که در روز پنتیکاست بسیاری از یهودیانی که به اورشلیم اومده بودند ایمان میارن و تصمیم میگیرن اونجا موندگار بشن و دیگه به شهر و دیار خودشون بر نگردن. چون کجا باید بر میگشتن؟ یا باید به کنیسه یهودیان میرفتن یا به معبد بت پرستان، چون کلیسا که هنوز وجود نداشت. فقط یک کلیسا در اورشلیم وجود داشت. به همین دلیل جماعتی در اورشلیم موندگار میشه. اما حالا چطور گذران زندگی بکنن؟ از اون طرف ایماندارانی هم در اورشلیم بودن که وقتی به عیسی مسیح ایمان آوردن، اعضای خانواده‌شون اونها رو از خونه بیرون کردن. پس حالا یه نفر باید به اونها سرپناه بده. بنابراین کمک و امداد به این مردم به یک موضوع جدی تبدیل شده بود. حتما یادتون میاد که عده‌ای از مردم زمین‌های خودشون رو می‌فروشن و پولشون رو به رسولان میدن تا زندگی این تویدستان تأمین بشه. ما این موضوع رو در فصل‌های اول کتاب اعمال رسولان می‌خونیم. حالا پولس هم قصد داره برای مقدسان اورشلیم پول جمع بکنه. او از کلیساهای منطقه غلاطیه کمک خواسته بود و حالا هم از کلیسای قرنتوس درخواست کمک میکنه. در نامش پولس به اونا میگوید در روز اول هفته هر یک از شما به حسب نعمتی که یافته باشد نزد خود ذخیره کرده بگذارد تا در وقت آمدن من زحمت جمع کردن نباشد. پولس میگوید این کار رو در جلسه پرستشی خود در روز یکشنبه انجام بدید. هدیه‌های مالی روز اول هفته جمع‌آوری می‌شدند. البته منظور این نیست که ما در این روز از روزهای دیگه مقدس‌تر هستیم. این روز روزی نیست که ما محدود به قید و بند باشیم و یک سری آداب رو نگه بداریم و یک سری کارها رو انجام ندیم. یک شنبه روز جشن نجات ماست. یک شنبه روزی است که ما خدا رو جلال میدیم و به کاری که مسیح برای ما انجام داده فکر میکنیم. به همین دلیل دور هم جمع میشیم و دعا میکنیم. به همین دلیل دور هم جمع میشیم و سرود میخونیم. به همین دلیل دور هم جمع میشیم و کلام خدا رو میخونیم. به همین دلیل شما در محوطه کلیسا دور هم جمع میشید و درباره مسیح و الهیات با هم صحبت میکنید و با هم مشارکت دارید و هرچه یاد گرفتید با هم در میون میگذارید. این روز روزی است که شما به مهمترین واقعیت زندگیتون تمرکز میکنید که همانا نجات شماست. به این ترتیب در نهایت این روز اول هفته آنقدر برای کلیسا عزیز و ارزشمند میشه که به اون نام اختصاصی میدن. در کتاب مکاشفه فصل 1 آیه 9 یوحنا به خاطر کلام خدا و شهادت عیسی مسیح در جزیره پتموس به سر می برد، چون دشمنان انجیل او را به اونجا تعبید کرده بودند. یوحنا در آیه 10 می گوید در روز خداوند در روح شدم. عده‌ای تصور می کنند منظور یوحنا روز خداوند در آخر زمانه که روز داوری می باشه. خیر، اصلا اینطور نیست. یوحنا در جزیره پتموس در مورد روز داوری خداوند حرفی نمیزنه. روز خداوند که آخر زمان اتفاق میفته در زبان یونانی تهمرا تو کوریو میباشه که عبارت کاملا متفاوتیه. اما روز خداوند که در مکاشفه فصل 1 و آیه 10 به کار رفته در زبان یونانی تکریاکه همرا میباشه که عبارت کاملا متفاوته. این روز خداوند روزی نیست که آخر زمان از راه میرسه. این عبارت به رویدادهای آخر زمان اصلا ربطی نداره. یوحنا درباره این روز خداوند توضیح نمیده. یوحنا کتاب مکاشفه رو چه زمانی مینویسه؟ او 30 تا 40 سال پس از پولس کتاب مکاشفه رو مینویسه، یعنی سال 96 میلادی، پایان قرن اول. در اون مقطع زمان این روز رو یک شنبه یا هر نام دیگری نمیخوندن. حالا دیگه این روز برای ایمانداران روز خداونده. برای همین یوحنا اصلا نیازی نمیبینه توضیح بیشتری بده. فقط چند سال پس از اون که یوحنا در سال 96 میلادی کتاب مکاشفه رو می نویسه، در قرن دوم میلادی دنیایی از شهادت ها وجود دارن که به این واقعیت گواهی می دن که در قرن دوم رسم بر این بود که روز اول هفته رو روز خداوند بنامند. روز اول هفته روز خداونده، روزی که ما خداوند رو حرمت می دهیم. این عنوان برای یک شنبه در بسیاری از نوشته‌های ایمانداران قرن‌های اول و در سراسر تاریخ کلیسا به فراوانی به چشم میاد و حتی تا امروز نیز این عنوان به کار میره. من یک شنبه رو یک شنبه نمی نامم. من یک شنبه رو روز خداوند می نامم. شما شنیدید که من عبارت روز خداوند رو بسیار به کار میبرم. در روز خداوند یوحنا از خداوند رویا میگیره و اولین رویای او رویای عیسی خداوند کلیسا میباشه. یوحنا چی میگه؟ در روز خداوند در روح شدم و از عقب خود آوازی بلند چون صدای سور شنیدم. یوحنا سر میچرخونه و مسیح رو در میان شمعدان ها میبینه. یوحنا مسیح رو میبینه که به کلیساش خدمت میکنه. او خداوند کلیساست که کلیسای خودش رو خدمت میکنه. یوحنا در رویا میبینه که خداوند روز یک شنبه در کلیسای خودش میخرامه. خداوند خودش به یوحنا این رویا رو میده و این رویا رو در روز یک شنبه به او میده، در روز خداوند. یوحنا در کتاب مکاشفه رویاهای فراوانی میبینه، اما در هیچ یک از اونها بر روز خاصی تاکید نمیکنه جز این رویای نامبرده. این روز روز خداونده، چون این روز روز رستاخیزه، روز روح القدسه. این روز فقط صبح خداوند نیست، فقط ظهر خداوند نیست، فقط عصر خداوند نیست، فقط ساعت خداوند نیست. این روز روز خداونده. این روز خداوند برای شما به چه معناست؟ دلیلی داره که ما جلسه پرستشی شنبه شب نداریم. آیا اشتباهی اگه جلسه شنبه شب داشته باشیم؟ خیر. در این مورد حکم و شریعت نداریم. پس الزاماً کار اشتباهی نیست. ولی من نمیخوام سنت شکن باشم. من نمیخوام در این ادای احترام شگرف و با شکوه به مسیح قیام کرده بیرسمی بکنم. عیسی مسیح رو باید 7 روز هفته 24 ساعته تمجید بکنیم. عیسی مسیح رو باید صبح شنبه و شب شنبه و هر روز تمجید بکنیم. اما به نظرم خدا دست پرقدرتش رو روی اولین روز هفته قرار داده و فرموده این است روز من. ولی از قرار معلوم جلسات پرستشی عصر یک شنبه ها انگار در حال ناپدید شدنه. البته اگه اصلا جلسه یک شنبه عصر تا به حال باقی مونده باشه. باید همه جا رو زیر پا بگذاری تا مگر یک جلسه شامگاه پیدا بکنین. بازم تاکید میکنم که روز یک شنبه صبح خداوند نیست. روز یک شنبه روز خداونده. و ما میخواییم حواسمون باشه که به گفته رساله عبرانیان فصل 10:25 از با هم آمدن در جماعت غافل نشویم، بلکه یکدیگر را نصیحت کنیم و زیادتر به اندازه‌ای که میبینید که آن روز نزدیک میشود. هرچه به بازگشت عیسی مسیح نزدیکتر میشیم باید مشارکت‌های خودمون رو بیشتر بکنیم، نه کمتر. متاسفانه کلیسای امروز راه اشتباه را پیش گرفتند. جلسه های پرستشی کوتاه‌تر و سطحی‌تر و تعدادشون کمتر شده، در حالی که دقیقاً الان وقتشه که جلسات پرستشی کلیساها عمیق‌تر، طولانی‌تر و متداوم‌تر باشه. الان گفتم و در ابتدای این موعظه تکرار می‌کنم. موعظه های سطحی و بیریشه خیانت به واقعیت های عمیق و ریشه دار کتاب مقدس. کلیسا پر از مردمی است که امور روحانی رو جدی نمی گیرن و اولویت پرستش خداوند و جایگاه والای پرستش خداوند رو درک نمی کنن. و همین دلیل من تا زنده هستم و نفس می کشم اینجا در کلیسا هم صبحا جلسه پرستشی خواهیم داشت، هم عصرها. در ضمن برای همین جلسات یک شنبه شبا رو طبقه دوم برگزار نمی کنیم که نگران نباشید مبادا از پنجره بیفتید و جونتون رو از دست بدید. در حال حاضر بدترین اتفاقی که ممکنه برای شما بیفته اینه که سرتون به پشت نیمکت برخورد بکنه، که البته فکر اون رو هم کردیم. خداوند در روز خودش از ما چه انتظاری داره؟ تنها چیزی که میتونم در این مورد بگم اینه که آنچه خداوند از ما انتظار داره واضح و روشنه. انتظار خداوند از ما اینه که او رو که منجی ماست گرامی بداریم و در صلیبش شادی نماییم و در رستاخیزش وجد نماییم و با هم دعا بکنیم و با هم مشارکت داشته باشیم و با هم در آیین شام خداوند شرکت بکنیم و به تعلیم رسولان گوش بدیم و به موعظه کلام خدا گوش بسپاریم و حقیقت پر جلال کلام خدا رو با جان و دل بپذیریم. حرف من درباره شریعت گرایی نیست. ما درباره احکام سبت در عهد عتیق که به ما تعمیل بشه صحبت نمی کنیم. اما فیض هم قطعاً کمتر از شریعت از ما مطالبه نداره. به نظرم پرسش اصلی اینه که چقدر مسیح رو دوست دارید؟ چقدر مشتاق پرستش و نیایش هستید؟ ما برای شما احکام و شریعت ظاهری وضع نمی کنیم. همه چیز در عهد تازه بهتر از عهد قدیمه. همه چیز از جمله روز خداوند. این روز برای ما مزاحم و خسته کننده نیست. این روز روز شادمانی و نشاطه. من میدونم که شما هم همین احساس رو دارید، چون وقتی رهبر پرستش هر صبح یک شنبه روبروی گروه همسرایان و نوازندگان که اینجا رو پر کردن می ایسته، شما هم با شادی و نشاطی که از دلتون برمیخیزه با همه توانتون سرود میخونید. من هرگز دلم نمیخواد مردم سر راهشون به هر کجا که مقصدشونه یه سری هم به کلیسا بزنن. منظورم این نیست که شما نمیتونید بعد از ظهر یک شنبه کاری بکنید یا تفریح و سرگرمی داشته باشید یا با هم مشارکت بکنید و کار دیگری انجام بدید. منظورم اینه که این روز رو خدا خودش برای شما بنا گذاشته تا قبل از هر چیز به جلال و شکوه نجات خودتون تمرکز بکنید. در این روز از هر فرصت برای پرستش و ستایش و مشارکت و تفکر درباره حقایق الهی استفاده بکنید. ما در قید و بند آداب و تشریفات عهد عتیق نیستیم. ما تحت نظامی که ما رو محکوم میکنه نیستیم. ما به سایه ها نیاز نداریم. ما واقعیت رو داریم. آرامی راستین رو در مسیح داریم. این روزی است برای آرامی، نه آرامی برای بزرگ داشته آفرینش، بلکه آرامی برای گرامی داشته خلقت تازه، برای نجاتمون. پس به جای اینکه بپرسیم روز یک شنبه چه کارهایی رو نباید انجام بدیم، بیایید بپرسیم چه کارهایی رو باید انجام بدیم. محبت من به مسیح از من میخواد چه کار بکنم؟ دل من که برای مسیح میتپه از من میخواد چه کار بکنم؟ کار کردن برای من ممنون نیست. بازی کردن برای من ممنون نیست. ولی موضوع اصلی اینه که این روزیست سرآمد و سالار همه روزها که شادترین و خوشترین روز منه. بزرگترین خوشی و شادی و سرور من چیست؟ بزرگترین خوشی و شادی و سرور من پرستش خداوند و مشارکت با قوم خداست. اما شما نمیتونید این چنین خوش و شادمان باشید اگه که جسمتون اینجا باشه و دلتون جای دیگه. دل خودتون رو کند و کاو بکنید. آیا این روز واقعا برای شما روز خداوند هست؟ امیدوارم که چنین باشه. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، از تو برای کلامت ممنونیم. از تو ممنونیم که کلامت ما رو شاداب میکنه. برای زیبایی کلامت و سادگی کلامت و پرباری کلامت از تو ممنونیم. یک پارچگی کلامت واقعا ما رو شگفت زده می کنه. با اینکه کلامت رو هفته به هفته و سال به سال مطالعه می کنیم، همچنان برای ما تازه و با تراوت و دلمون رو شاد می کنه. این روز روز توست. دلمون می خواد این روز روزی باشه متمرکز بر تو. دلمون می خواد این روز روزی باشه که هر کاری انجام می دیم در تو شادمان باشیم و تو رو دوست بداریم و قوم تو رو دوست بداریم و حقیقت تو رو دوست بداریم. می خواهیم این روز روزی باشه که دل از دنیا بکنیم و احساسمون رو بر عالم بالا متمرکز بکنیم. البته که این روز روزی نیست که در اون کاری انجام ندیم، بلکه موضوع اینه که در این روز باید چه کاری انجام بدیم. این روز نشان نیست با کارهایی که اجازه نداریم اونا را انجام بدیم، بلکه دلمون برای چه کارهایی پر میزنه. من به این مردمی که اینجا نشستن نگاه میکنم. این مردم اینجا هستن چون دلشون میخواد اینجا باشن. این مردم 1001 جا میتونن برن، ولی میخوان اینجا باشن چون تو رو دوست دارن و میخوان تو رو حرمت بگذارن. این روز روز توست. باشد که همه زندگی ما لبریز باشه از این درک و بینش خاص که چقدر زیبا و عالی است که هر هفته در روز خداوند نجات ابدی خودمون رو به یاد میاریم. به ما مرحمت نما که این روز رو دوست داشته باشیم، چون محبت به تو بنای این روزه. در نام مسیح از تو ممنونیم. آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org. کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org